اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا سه حکمت دیگر را می‌خوانیم، 342 و 343 و 344. اما حکمت 342: و قال علیه السلام للظالم من الرجال ثلاث و علامات. حضرت فرمود انسان ظالم سه نشانه دارد: یظلم من فوقه بالمعصیه، خدای خود رو، بالا دست خود رو ظلم میکند با معصیت. و یظلم من دونه بالغلبه، و ظلم میکند به زیر دست خود، به این که خب تحکمه برون میکند و زورش به اون میرسد، غلبه برون دارد. دیگر یظاهر القوم ظالمه، پشتیبانی میکند از قوم ظالم. بعضی میگن که این روایت هر کدومش باشه از این علامت ها میفهمونه که او ظالم است، گناه به تنهایی یک ظلم است مثلا به خدا، ولو شخصی در کار نباشد. یا به شخصی ظلم کند اونم ظلم است، حمایت از ظالمین هم بکند غیر مستقیم باز بین مردم ظلم کرده است. اینا هر کدومش دلیل بر ظلم است. اما به نظر میاد نه، هر ظلم سرایت میکند، طرف یه زیر دستشو که ظلم میکند این یه ظلم است، از یک طرف معصیت خدا کرده دو ظلم است، از یک طرف بعد ظالمین تقویت شدن، قوم ظالمه تقویت شده، این سه جلوه دارد، سه اثر دارد، همینطوری نمیموند، یک ظلم یک جهته نیست. و خوبه بدونیم که یک روایت طولانی است از علی علیه السلام. اینجا می فرماید که هر چیز علامتی دارد، علامت های دیندار، عالم، عامل، متکلف، اون که به زور میخواد خودش عالم جلوه بده، ظالم، منافق، ریاکار، غافل، اینا همش علامت دارند. اون علامت ها نشانگر است. این حکمت 342 یک قسمت از اون روایت طولانی است که ظالم هم این سه نشانه رو دارد. اما توضیح بیشتر و دلیل بر این که هر ظلمی از سه جهت آثار دارد، سخن دیگر از حضرت است که از ظلم یزل القدم و یسلب النعم و یهلک الامم. ظلم که انسان میکرد یه هلاک الامه، ببینید امتی به هلاکت کشیده میشه، چون قوم ظالم تقویت میشه امتی از بین میره، خود شخص هم خودش آسیب میبیند. یوزل القدم یسلب النعم، نعمت ها هم از اون سلب میشه، از اون بالا یه آثاری برای خودش دارد. از ظلم یوزل القدم ظلم کند انسان، اولا به خودش آسیب زده، کار حرام خود انسان را از خیلی چیزا محروم میکند و ظلم ظلمت است. یزل القدم، قدم را میلغزاند، ظلمت، آسیبی که به خودش وارد میشود. یسلب النعم، نعمت ها که از بالا میآید یه سر میشود، پس یه تأثیر هم در بالا دارد. و یهلک الامم، خب ظلم دیگران است، چه بس ظالمین هم تقویت میشن، برای مردم هم ضرر دارد. خب یه مسئلهش که خب طرف اگر ظلم کند به زیر دست ظلم شده، یظلم من دونه بالغلبه، خیلی واضح است به زیر دست، واضح ظلم شده دیم. ببین که خب معصیت بالا هم کرده، اینم درست، اما چطور میشه که یظاهر القوم الظلمه، قوم ظالم رو حمایت کرده است؟ ببین یه تأثیرات اجتماعی هم دارد وقتی ظلم میکند انسان. وقتی ظلم میکند همون نقطه ضعفی که در همین افراد ظالم، همین افراد خلافکار، یک جهتش اینه نقطه ضعف هایی دارن، عده اینا رو به خاطر نقطه ضعف هاشون سر کار میارن. بعضی رئیس ها ما این نقطه ضعف دار رو میارن تا خواست حرفی بزند میگن که تو خود همین کاره بودی، یه خودی حرف نزن، داره زمین سازی میکند. ببینید این روایت، این جریان رو که علامه هلی نقل میکند، لما قتل الحسین علیه السلام، امام حسین که به شهادت رسید، عبدالله ابن عمر به یزید ابن معاویه لعنه الله یک نامه نوشت که اما بعد فقط عظمت رضیه و جلت المصیبه، یک مصیبت بزرگ اتفاق افتاد، حدث فی الاسلام حدث عظیم لا یوم که یوم الحسین، اتفاق عجیبی افتاده، هیچ روز مثل روز عاشورا نمی شود. یزید جواب عبدالله ابن عمر را می دهد، این تو شروع میکند، اما بعد یا احمق، فإننا جئنا الى بیوت مجدده و فرش ممهده، ما برای قصر و فرش آمده، اینجوری فکر کردی ولی چی آمده؟ آمدی مردم را دیندار کنی؟ فقاتلنا عنها، جنگ ما به این خاطر است، فإن یکن الحق لنا، اگر حق با ماست، فإن حقنا قاتلنا، ما از حق مدفع کردیم، و این کان الحق لغیرنا، اگه حق مال یکی دیگر است، کسی دیگر مثلا باید حاکم باشد، چرا ما این کارا رو کردیم؟ فابو که اول من سنه و استعتر بالحق الا اهله، عبدالله بن عمر بابای تو که آغازگر کار بود، این ظلم رو که بابای تو شروع کرد، عمر ظلمی میکند، بعد یزید تقویت میشه که پسر عمر نمیتونه جلو رو بگیره، که احمق بنشید بابات شروع کرده. ظلمی که انسان میکنه تأثیراتی داره. الان یهانن یک جوری همسنخیت داره یه ظلم با دیکتاتورها و ظالم ها، هرچه البته ظلم پاگیر خود طرف هم میشود، در اینکه مردم را از دست میدن، من ظلم رعیتهو نصر اضلاده، این هم از علی علیه السلام است، اون که به زیر دستش به رعیتش ظلم کنه، اینجا رای و رعیت دیگه، رای و رعیت یعنی والی و مردم، والی باید اندازه یک چوپان بفهمد، به این خاطر میگن رای و رعیت، بفهمد که به گوسفندان ظلم نکند، بلکه به ضعیف هاشون بیشتر رسیدگی کند. من ظلم رعیت او، کسی که به رعیتش ظلم کند چه اتفاق میفتد؟ نصر از داده بود، دشمنان خودش رو یاری کرده، چون علا یاله نقطه ضعف سله خودش و این رعیت از خداشونه که دشمن این ارباب بیاد سر کار، نه این بیاد، گرچه به ضررش در نهایت به ضرر خودش تموم میشه و یذل القدم، این ظلم لغزنده میکنه زیر پای طرف رو، خودش هم آسیب میبیند، ولی خب یهلک الامم هم هست، مردم رو هم بیچاره کرده است. خیلی خب، پس چی شد؟ ظلمی که انسان میکند یک طرفش که معلوم به زیر دستان بیچاره میشوند، دوم قسمتش هم واضح که استیان خداست، خدا که نگفته ظلم کنید، سومین قسمتش هم این است که ادایالن یک جوری این کارش سنخیت داره با دیکتاتورا، تقویت اونها می شود، ظالم وقتی زیاد باشد دیکتاتور از همین ها سر کار میاره و حکومتش رو ادامه می دهد و این یاری قوم ظالمین است. حکمت بعدی 343، عند تناه شده تکون و الفرجه و عند تضایق حلق البلاء یکون رخا، وقتی که سختی به نهایت برسد فرج می شود. وقتی حلقه های بلا سخت بشود رخا و راحتی میرسد. اینجوری نیست که سختی و بلا ادامه داشته باشد. اگه تو باشد تو دنیا نمیماند. بنای دنیا برای نیست، تو روایت هم هست که قرار باشد یه سختی یک بلا بیاد، خب این گروه بلا دیده که از بین میرن، که این گروه سختی کشیده که دیگه نمیمونن، که بعد اون ظالم ها که تقویت بیشتری میشوند. هر وقتی دید که سختی به نهایت رسید، بدانید فرجی میرسد. پایان شب سیه سفید است. وقتی دید حلقه های بلا تنگ شد، شما بدانید که راحتی در راه است. خب از اسماء الهی یا میسر است یا مفرج است یا رب الفتح و الفرج است. این خداست که این تحول رو ایجاد می کند. کتاب هایی نوشته شده در زمان های مختلف به این عنوان که فرج بعد از شدت. وقتی نگاه کنم نمونه هایی رو آوردم که اصلا احساسم نمی شد که این فرج حاصل بشه، ولی شد. بله، این سخن حضرت هم طولانی تر بوده، تتمه‌ای داشته و اینه: انت تناه شده تکون الفرجه، انت تضایق حلق البلا یکون الرخا و مع الاسر یکون الیسر. این ادامش و فی التجارب علم مستنف. با هر سختی آسانیست اشاره به این آیه است: فین مع الاسر یسر، این مع الاسر یسر. در هر تجربه ایست علمی که آغازش کنی. در نهج البلاغه است که اگر مالی از دست شما رفت، موعظه ای دارد، اونو گیرش بیار، بیشتر میارزه از اون مالی که از دست داده. این سختی ها تجربه ها را اضافه می کند، این سختی ها انسان ها را می سازد. فوائدی دارد. البلاء للبلاء، مقاومت میاره، ابتکار میاره، ولی نمیماند سختی. نماند به کس روز سختی نرنج. این سخن از فردوسی است، شعر فردوسی. نماند به کس روز سختی نرنج، نه آسانی و شادمانی نه گنج. همین سختی ها که بعدش فرجی میشود، این یک دلیل است بر وجود خدا، اما یه دلیل عرفانی. چون انسان وقتی که از سختی به راحتی میرسد، یه حال خوشی بهش دست میده. اون خدایی که نجاتش داده دوستش دارد. یک آسیب کوچکی بغل دیوار اگر باشد، یک ترکی خورده باشد، یه مقدار گچش ریخته باشد، به مرور زمان خوب نمیشود، باید درستش کنید. اما این زندگی پرمشکل میبینید خوب شد. این دلیل بر خداست، این دلیل عرفانی. در نامه 31 حضرت دارد: وعلم ان مارک الموت هو مارک الحیات. اونی که مرگ میدهد اوست که زندگی میدهد. و ان الخالق هو الممیت و ان المفنی هو المعید و ان المبتدی هو المعافی. اون که بلا دهد عافیت دهد، دوا دهد. ادامش ببینید: و ان الدنیا لم تکن لتستقر. دنیا نمیماند. اگه قرار شد همش مریضی، همش بدبختی، همش گرفتاری، که به هم میریزد. به این دنیا لم تکن تستقر الا على ما جعله الله عليه من النعماء والابتلاء. دنیا استقرار پیدا نمی کند مگر که خدا خواسته نعمت و بلا با هم باشد. همش هم نعمت، انسان ضعیف میشه، بی ارزه میشه، بی فکر میشه، نمیتونه از خودش دفاع بکند. و ابتلا هم یک جوریست که انسان را میسازد. یه وقتی گفتن این آهوان را پرورش بدیم زیاد بشند، خب آوردن پرورش دادن، بعد دیدن همشون دارن مریض میشن، دارن میمیرن. دیدن نه، باید تو هم بیابان باشد، خطر باشد، اینا بدوند سالم بمانند، ورزیده بشند. بعد که دویدن یه بار غذا هم پیدا میکنن. دنیا استقرار پیدا نمی کند، دنیا از بین می رود، مگر که نعمت و بلا هر دوتاش باشد، با هم دیگر باشد. یه بدار بیشتر توضیح بدیم. یکی از اسماء الهی مفرج است. یا مفرج فرج، یا مسبب سبب، یا میسر یسر. ابجد کبیر مفرج چون تشدید رو حساب نمی کنن 323 است. چهار حرفه، او را رو یک حساب کن، ضرب در چهار کن میشه 1292. خوبه بدونید 470 اسم ترکیبی داره در این کلمه مفرج. یعنی اگه بخوام همین کلمه رو به بحث بگذاریم و دانشمندان جمع بشن، خدا میدونه تا کی بتونن جمعش کنن، هم توضیح همین مفرج رو. اما یکی از اون 470 تا رو میگم، میمش محیست، عددش 58، فاش فاضل است، عددش 911، راش راهم است 249، جیمش جمال است 74، که مجموعش میشه 1292. خب کی میخواد فرج حاصل کند؟ همه چیز رو طرف میگیرد، اصلا زندگی رو از او میگیرد. کی فرج حاصل میکند؟ مفرج، میمش محیز، زندگی مگه میتونن بگیرن؟ هر چه داره گرفته. فاضل زو فضل اسمون. آقا طرف میگه خیلیم خدا رو قبول نداره، اصلا چه باسا، به اسیان هم مبتلاست، راهم رحم میکند خدا. جمال، اینها باید باشد. وقتی با هم بود همه اینها، مفرج درست میشه. پس مفرج 470 اسم مشترک ترکیبی دارد. امیدمون بین باشد، به مرگمون میخوان بکشن، هر چی دارن میخوان بگیرن، بیرحمی به ما بکنن، نمیشود. راهم اوست، فاضل اوست، محی اوست، تخریبمون بکنن تو جامعه، جمال اوست، اون نجات میدهد. تخریب ها را بر میدارد، بیرحمی ها را بر میدارد، ندار ها را میدهد، رو به مرگ ها را حیات میدهد. هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد وصال دولت، بکند خدا خدایی. خب حالا سختی نمیموند، سختی به نهایت برسد، فرج میرسد، چه کنیم؟ مقاومت آقا، چه کنیم؟ دعا، چه کنیم؟ روش من بودن، تسلیم بودن؟ نه، ما دعا داریم، اسباب های فرامادی داریم، خود روش هایی که مشخص شده، روش های مختلف مبارزه های کم هزینه تو همین نهج البلاغه هست، و مقاومت در خطبه متقین برای فرد با تقوا حضرت 87 ویژگی نقل می‌کند و می‌آورد. ویژگی 15مش، صبر و ایام قصیره عقبتهم راحتا طویله. یک چند سباهی مقاومت، پشت سرش یک راحت طولانی میماند، دیکتاتور نمیماند، ظالم نمیماند. ان لکم فی القرون سالفت لابراین الامالقه و ابناء الامالقه. به قرنهای گذشته نگاه بکنید، عبرت بگیرید، عبور میکند، برای حالا هم هست، عبرت از ماده عبور است. آیندگان هم همینطوری، این الامالقه تو و ابناء الامالقه، املقه ها و فرزندانشان کو، این الفرائنه تو و ابناء الفرائنه. صبر میخواد، مقاومت میخواد. صبر تو فی العین قضا و فی الحلقه شجاع ارا تراثی نهبا. خب دعای سخنی از امام رضا علیه السلام میفرماد که من پدرم را، امام کاظم را سلام الله علیه، در خواب دیدم. رأیت ابی فی المنام فقال یا بنی اذا کنت فی شدتن، اگر خیلی تو سختی بودی. اینا خطابش عموم است، نه همه مردم، بهتون سخت گذشت. فاکثر من ان تقول یا رؤوف یا رحیم، زیاد بگید یا رؤوف و یا رحیم. این راه رؤوف و رحیم، راه مفرج است. یا رؤوف یا رحیم، زیاد بگید، سختی را رد می کند. ادامه را ببینید که بعضی ها بد فهمیدند. والذین راه فی النوم که ما نراه فلیغزه آن چه در خواب ما میبینیم مثل آن است که در بیداری میبینیم. بعضی ها میگن اگه امام در خواب دیدی حتما امام است. استناد اینجور روایات، خواب بیننده امام بوده، امام رضا خواب دیده و آن چه در خواب دیده امام بوده، آن که در خواب بوده دیده امام. اگر اینطور باشد واقعیت دارد، ما ها که معصوم نیستیم. امام رضا فرمود والذی نراه فی النوم، اون چه که ما میبینیم. مثل این معصوم با ما صحبت کرد که ما نراه و بلیغده مثل بیدارستی، خوابای بقیه خیلی اعتبار ندارد. در هر صورت این سختی ها هم انسان رو هم از نظر مقاومتی میسازد، هم از نظر معنوی میسازد. خب این شعر عطار رو ببینید، نداری طاقت جامی ز دلدار، کنیمت این زمان منصور بردار. اگر میخواد انسان پیش رفت کند، البلا او للبلا، باید سختی ها رو تحمل کند. حکمت بعدی، حکمت 344، و قال علیه السلام لبعض اصحابه، حسد به یکی از اصحاب فرمودند لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، بیشترین مشغولیتت را به زن و بچه قرار نده، برای زن و بچه و خانوادت قرار نده، 51% بر اونا قرار نده، مثلا 49% بر اونا باشد. ما تکلیف داریم نسبت به زن و بچه، ولی خودمون هم هستیم، یه فکری هم برای خودسازی خودمون داشته باشیم. اکثر مشغولیتت رو برای خانوادت قرار نده، فعن یکن اهلوک و بلدوک اولیاء الله، اگر اهل و فرزندت اولیاء الهی باشند، فعن الله لا یضیع اولیاءه، خدا اولیاءش را ضایع نمی کند. فعن یکون و اعداء الله، و اگر دشمن خدا باشند، فما همک و شغلک به اعداء الله، این مشغولیت یه اهمیت دادنها به دشمنان خدا چرا؟ ما نسبت به زن و بچه، نسبت به خانواده تکلیف داریم. قرآن فهمد قو انفسکم و اهلیکم نارا، یه فکر برای خودتون بکنید دوزخی نشوید، یه فکر هم برای خانوادتون بکنند. این زن و بچه اگه دوزخی بشن، این مرد مورد سوال قرار میگیرد، تو چه کردی؟ تو چه کار کردی؟ چجور بچه تو تربیت کردی؟ چه غذا برای خانواده آوردی؟ چرا این کارا رو کردی؟ نگه دارید خود و خانواده اتون رو از دوزخ. اما این معنیش این نیست که آدم با تمام وقتمون رو بگذاریم. امام صادق فرمود وقتی این آیه آمد، آیه تحریم، سوره تحریم آیه 6، که قو انفسکم یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، جلس رجل من المسلمین یبکی، یه مردی گریه کرد. بعد از ذات فرمود چه گریه میکنی؟ گفت من خودم رو نمیتونم محافظت کنم دوزخی نشم، تکلیفم اضافه درم شد. از ذات فرمود حسبک ان تأمرهم بما تأمر به این نفسک، اگه خودت اهل عمل باشی امرت امره، کافیز امر کنی تو بچت رو به اون چیزی که خودتو نفس کردی امر کردی. و تنها هم، اما تنها انها نفسک، نهیشون بکنید از اون چه خودتو نهی کردی. اگر اهل عمل باشید شما کارتو انجام دادی، خودت درست انجام کن، لقمه حلال بیار و خودت درست عمل کن، حالا وظیفتو انجام دادی. خب بعضی ها فکر میکنن را روشه غلطی میرن، حالا پول مثلا جمع کنن برای بچه هاشون. لا میراث کل ادب، ارث میخوای بگذاری رشد استعداد برای بچهت بذار. ادب اولادکم لغیر زمانکم، ادب معانی دارد، این معنی در اینجا یعنی رشد استعداد. ادب اولادکم لغیر زمانکم یعنی استعداداتشون برای آینده، مدر آینده نگر باشید، چیزی یادشون بدید که آینده بتونن مفید باشند. این بهترین ارث است، بچه با هنر تربیت کنید. اما پول بزنن به یک بچه بی هنر تنبل پرتوقع و عصبانی چی میشی اصلا. خب یه مقدار وقت بگذاریم برای زن و بچه مون. اما چه وقتی؟ خب مثلا اگه با تقوا شروع کنید، خب رزق طالب دارن دیگه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الذين آمنوا وكانوا يتقون، سوره یونس آیه 64. الذين آمنوا وكانوا يتقون، اونایی که ایمان و تقوا دارند، لهم البشرى في الحياه الدنيا و في الاخره، بشارت دنیایی و آخرتی به اونا. وقت بگذاریم برای که تربیتشون کنیم، استعدادشون رو شکوفا کنیم. وقت بگذاریم بکشونیمشون به جایی که رزق طالب داشته باشن. رزق طالبش یکم این تقواست. ما اینجور تکلیف ها داریم. خب یه دوتا جریان تاریخی بگم. منصور دوانیقی به عمر ابن عبید میگه که من را موعظه کن. عمر ابن عبید میگه از دیدنی ها یا شنیدنی ها، بعد میگه دیدنی ها رو بگو. منصور میگه دیدنی ها رو بگو. میگه عمر ابن عبدالعزیز که مرد 11 پسر داشت و 17 دینار مادرکش بود. 5 دینار کفن خریدند، 2 دینار هم قبر جا. چی شد؟ 10 دینار مرد و 11 پسر. به هر پسر 1 دینار هم نمیرسید. گفتم خب بچه ها با این ارثیه کمی که رسیده میخوان چه کار کنند؟ هشام ابن عبدالملک که مرد، من دیدم 10 پسر داشت، به هر پسرش 1000 دینار رسوند. برو بیت المال رو چاپیده داده بچه هاشون، برو بیت المال رو رسوند به اونها. خلاصه یک روزی من دیدم که شخصی 100 اسب در راه خدا انفاق کرد. گفتم کیه که وضعش خوبه؟ دیدم یکی از اون پسران عمر ابن عبدالعزیز است. بعد چند کوچه ورتر رفتم، دیدم یکی گدایی میکند، میگه صدقه بدید که دفع بلا میکند. دیدم که این پسر هشام است. اینطوری نیست یالا اگه بگذاریم برای بچه‌مون آیندهشون چی بشه. عمر ابن عبدالعزیز مردمداریش خوب بود، ولی خب میگن حکومت امام صادق قصد کرده است. اون باز بحث دیگری است. زده دارد ملائک لعنتش میکنن. وقتی مرد ملائک خوشحال شدن که مرده، ولی مردمداریش ظاهرا خوب بود. خیلی نگران زن و بچه‌مون نباشیم از نظر مسائل مالی. اگرم نگران هستیم خیلی خوب، هنر یادشون بده، رزق طالب بکشوننشون به رزق طالب، تقوا آموزششو بدن و تربیتشون کنن با تقوا باشن. این جریان رو ببینید. امام صادق سنت الله علیه میپرسد آقا فلانی رفیق ما چند وقتی نمیبینیمش، که مریض شده است، که برم ببینمش. امام میرود بالا سر بیمار، بهش میگه احسن ظنک بالله، به خدا خوشگمان باش. میگه من به خدا خوشگمانم، ولی غم من غم دختران من است و همین غم مرا بیمار کرده است. حضرت فرمودن الذی ترجوه لتضعیف حسناتک و محو سیئاتک فرجوه لاصلاح حال بناتک. تو امیدت به خدا زیاده دیگه، که حسناتت رو زیاد کند، گناهانت رو ببخشد. خب امیدتم به همان خدا باشد که به دختران رسیدگی کند. حد به این شخص بیمار که دوست عزیز بود فرمودن یک جریانی از حضرت رسول برات بگم. حضرت رسول به سدرت المنتها که رفت و خود عزیز میگه انه لم یکن معی جبرائیل لانی کنتو جاوز تو مرتبته، به اونجا که رفته بودم جبرائیل هم با من نبود. میدونید این عوالمی که میگوین از این عالم ناسوت بالاترش ملکوت است که ملائک اونجا هستند. چون یکی از افعال خداوند بحثی در از افعال خداوند میشه، بحث عوالم است، عوالم وجود. پایین ترینش ناسوت است، بالاترینش لاهوت است. خب در اون مرتبه بالا خدا بر تمام مراتب زیرین حتی بر ملائک و دیگر عوالم هم احاطه دارد. پایین ترینش را که ما میبینیم این عالم طبیعت محسوس است. خب بالاترینش هم عدله خداشناسی، عدله علمی، فلسفی، عرفانی، عدله زیادیست. مثل که درون انسان هست بس خداشناسی. ملائک هم که خب این همه آیات روایات، حتی افرادی با ملک در ارتباط بودن انسان میبیند. اما این عوالم بعدی که عوالم عقول بهش میگند، میگن هیچ سندی برش نداریم، عرفا باید بهش برسند، نه سند داریم. من جمله همین، من به سدرت المنتهی که رفتم جبرائیل هم اونجا نبود، چون از مرتبه جبرائیل بالاتر رفته بودم. یک دلیل بس بالاتر از مرتبه جبرائیل. از این دلیل دیگر واضح‌تر در خطبه اشباح هست که مراحلی هست که ملکوت حتی ملائک نمیتونن نگاه کنن به خاطر شدت نورش، نه که نمیتونن برن، نمیتونن نگاه کنن. اینجور عدلی داریم. خب حضرت ساده صلی الله علیه به این بیمار میگن که حضرت رسول به سدرت المنتهی که رفته، میگه اونجا درختانی دیدم میوه دارد، اما میوه های عجیب، بر یکی شیر است و بر یکی عسل است و بر یکی روغن است و بر یکی آرد است و بر یکی لباس است. و گفتم خدایا چه جریان؟ جریان چیست؟ این میوه ها هم به این شکل اینجا؟ بله. فنادانی ربی عز و جل فی سری یا محمد هذه، بله، انبتها من هذا المكان، من هذا المكان العرفة لأخذ منها بنات المؤمنين. اینجا رویاندم تغذیه دختران مردان مؤمن، من امتک و بنیم پسرانشون، فقل لآباء البنات، به پدران دختردار بگو، لا تذیغن صدورکم علی فاقتهن، دلتون نگیرد اگر که بچهاتون چیزی ندارند. فإنی کما خلقتهن ارزقهن، خلقشون کرده روزیشون میدن. فإن الله لا یضیع اولیاء، خداوند اولیاءش رو ضایع نمی کند. خب پس بیشترین وقت رو برزن بچه نباید گذاشت، 49% بگذارید. اما چه کنیم؟ چه کنیم؟ خب نون در میرون، نون حلال بهشون، وقت بگذاریم برای تربیت استعدادشون، وقت بگذاریم برای اینکه با تقوا کردن اونها به رزق طالب برسند، به خودمونم میتونیم برسیم، دنیا و دین خود و دیگران را درستش کنیم. ابن عبد الحدید میگه و علم ان هذا کلام العارفین الصدیقین، این گونه سخن گفتن سخن هر کسی نیست، عارفین صدیق چون این سخن میگویند. اما فإن هذه الطبقات، بقیه مردم، تقصر اقدامهم عن الوصول الى هذا المقام، اینا این مطالب راهی نبردند و گامی نگذاشتند. یه مطلب شنیدنم آخر بگم، عبید زاکانی 4 پسر داشت، بی پولم بود، بی پولتر شده بود، آخر عمری تحویلشم نمی گرفتن. یکی از پسرها رو خواست گفت مطلبی سری به تو بگم، بقیه نفهمند، همین اتاقی که هستم یک گنجی درش هست. به دومی هم همین رو گفت، گفت بقیه نفهمند. به سومی و چهارمی هم گفت. اینا خوب تحویلش گرفتن، هر روز یکی دعوتش میگرد. خلاصه عبید زاکانی مرد و هم 4 نفری اونجا حاضر بودن که گنج رو بردارن. گفت تو هم خبر دیدم، گفت تو هم خبر دیدم، گفت خب نداره، گنج رو تقسیم میکنه. خب کف اتاق رو کندن، واقعا خمره ای بود، بابا رو دعا کردن، درش باز کردن، دیدن یک کاغذ کوچولوست، گفتن نقشه گنج است. من دیدن یک جمله درش نوشته، خدای داند و من دانم و تو میدانی که یک فلوس ندارد عبید زاکانی. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.